برنامه‌های حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می‌شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
ایام خوش شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر. امروز دوشنبه هست و 16 آگوست 2010 برابر با 25 مرداد 1389 با برنامه دیگه‌ای از رادیو یک دنیای بهتر تحت عنوان صدای کمونیسم کارگری با شما خواهیم بود. پشت میکروفون من کریم نوری هستم و برای همه تون شنوندگان خوب و فهیم رادیو یک دنیای بهتر ایام خوبی را آرزو میکنم. امیدوارم که در 90 دقیقه آینده با ما و همراه ما باشین. همینطور رادیو صدای کمونیسم کارگری رو بشنوید. شنیدن اونو به دوستانتون، به نزدیکانتون، به علاقمندان حتما توصیه کنید، چرا که در این دنیای وارونه صداهایی که بخواهند صدای آزادی خواهی باشند، صدای برابری طلبی باشند زیاد نیست و در این دنیای وارونه برای تغییر، برای پژواک صدای آزادی خواهی انسانها، صدای برابری طلبیشون، صدای رفاهشون همه باید به نوعی شریک باشند و امیدوارم که شما هم با ما شریک باشید. اما امروز در برنامه صدای کمونیسم کارگری با پروین کابلی از کادرهای مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری صحبت خواهیم کرد در رابطه با تهاجم جمهوری اسلامی به مدارس و راه انداختن مدارس قرآنی و فرستادن انواع پاسدار بسیجی ها به مدارس و یا آخوندهای مکلا از حوزه علمی قم به مدارس. حتما تو این بحث باشین، نظرات خودتون رو با ما در میان بذارین، چرا که نظرات شما برای ما خوب هست که بدونیم که شما چگونه فکر میکنین و حول خواست آزادی خواهی، خواست برابری طلبی این تجمع نیروهاست، تجمع افکار هست که میتونه گشایشی برای میلیون ها انسان نه تنها در ایران بلکه در جای جای این کره خاکی داشته باشه. اما دوستان عزیز میتونن صدای ما را هم از روی اینترنت بشنون با این آدرس
رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
همچنین دوستان عزیز میتونن با آدرس ایمیل 1917@wupradio.org با ما در تماس باشند. دوستانی که علاقمند هستند با حزب اتحاد کمونیسم کارگری تماس داشته باشند میتونن به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری با آدرس wupiran.org مراجعه کنند و در بخش تماس با ما میتونن تک تک ماها رو داشته باشند، ایمیل های ما رو با ما تماس بگیرن. ولی قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم با هم به یک ترانه گوش میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم و سخنانی با شما خواهیم داشت و امیدواریم که شما هم با ما باشید. Thank you.
from this moment. Life has begun from this moment. You are the one, right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I'd give my last breath from this moment on. I give my hand to you with all my heart. I can't
برنامه های حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
شما رادیو یک دنیای بهتر رو میشنوید. پروین کابلی رو روی خط داریم. پروین کابلی، اگه صدای ما رو میشنوید براتون روز بخیر میگیم.
روز شما هم بخیر، با سلام و خسته نباشید.
شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، پروین کابلی رو حتما میشناسید. پروین کابلی از کادرهای کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری هست و امروز می‌خواستیم با پروین کابلی در رابطه با سیستم آموزشی در ایران و این تلاش وسیعی که جمهوری اسلامی علیه مدارس در دستور کار خودش گذاشته یه صحبتی با هم داشته باشیم. پروین کابلی، همونطوری که از اخبار مشاهده میشه رژیم جمهوری اسلامی یک تهاجم وسیع رو به سیستم آموزشی در ایران در دستور کار خودش گذاشته. فکر میکنین در این دوره چرا این کار رو میخواد بکنه؟
در این شکی نیست که سیستم آموزشی یکی از پایه هایی هستش که هر جامعه ای رو دور خودش میتونه سازمان بده، جامعه رو شکل میده و انسانهای جامعه رو پرورده میکنه، نسل جدید رو آماده میکنه برای اینکه بتونه اون وظایفی رو که برای نسل آینده در نظر گرفته میشه جامعه رو اداره بکنه، پیش ببره، سیاستهای مختلف رو حتی بتونه پیش ببره. سیستم آموزشی وظیفش اینه که جامعه رو به اشکال مختلف، به اشکالی که سردمدارانش میخوان پیش ببره. این یک به اصطلاح چیزی هستش که در همه جای دنیا وجود داره، در جمهوری اسلامی هست، در سوئد هست و در آمریکا هست یا هر جای دیگه. در نتیجه برای تمام دولت ها مهم هستش که متوجه باشن که سیستم آموزشیشون اون در واقع انعکاسی باشه از سیاست هایی که دارن، از ایدئولوژی که دارن. جمهوری اسلامی در طول 31 سالی که حکومت کرده به عنوان یک دولت در رابطه با اسلامیزه کردن وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ جوانان، فرهنگ جامعه میشه گفت شکست های جدی خورده، میشه گفت که به عقب رانده شده به اشکال مختلف و نتونسته اون چیزی رو که خودش میخواد پیاده بکنه. اگه تصاویری رو که نگاه میکنیم همین روزمره در خیابانهای تهران که را میری، در خیابانهای مشهد را میری، در خیابانهای اصفهان که را میری، نگاه فقط کافیه نگاه ظاهری و نگاهی به قیافه سر و ریخت مردم، طرز زندگیشون، شکل زندگی که دارن بکنیم، متوجه میشین که اینا اون چیزی نیستش که جمهوری اسلامی خواهد. در نتیجه به طور واقعی جمهوری اسلامی مجبوره در این دوره فکری به حال این موقعیت و وضعیت و تهاجمی که در واقع به ارزش‌های اسلامی روز به روز بیشتر و بیشتر میشه بکنه و اونو سازمان بده به اون شکلی که خودش میخواد، به اون شکلی که خودش میخواد.
پروین کابلی، بعضی از مفسرین اینطوری عنوان میکنن که این یک نوع جنگ هست به اصطلاح علیه مدارس. البته خب این جنگ علم و مذهب همیشه تو مدارس بوده، همونطوری که اشاره کردین وقتی خدا رو از پنجره بیرون میکنی از در میارن، تو از در بیرون میکنی از پنجره میارن بیرون. واقعا فکر میکنین که جمهوری اسلامی بتونه در این تهاجم به مدارس یه کاری بکنه، جامعه رو به سکوت بکشونه، خرافات خودشو بفروشه؟ میتونه واقعا پیشرفتی داشته باشه؟
چند سه دههی که جمهوری اسلامی حکومت کرده نشون داده که نه، این کار براش به طور واقعی و 100% و اون جوری که اونا میخوان نشد. در این جاهایی به نظر من میشه گفت پیشروی کرده، یکی از اون جاهایی که پیشروی کرده اشاعه خرافات هستش. این در واقع یک کاری هستش که جمهوری اسلامی تونسته تا حدی به نظر من در بین، نه به طور کلی جوانا، ولی در بین جامعه ایران یه موفقیت های به وجود بیاره. ولی در رابطه با آموزش و پرورش ببینید یه نسلی هستش، یه نسلی که مدام، اولا خیلی زیادن جوانا در ایران، یک جمعیت خیلی زیادی رو تشکیل میدن و خواستهایی که دارن به طور واقعی با اون چیزی که جمهوری اسلامی و ارزش‌های اسلامی هستش تفاوت زمین و آسمانه. اختلاف بین سیاه و سفید هستش، یعنی اختلافی هستش که هیچ وقتی به هم دیگه نزدیک نمیشه. خواستهای انسانی به طور واقعی، ارزشهای انسانی به طور واقعی در مقابل ارزشهای اسلامی قرار میگیره. جوونا میخوان جوون باشن و آموزش و پرورش در دوران مدرنیته، در دورانی که انسان وارد در واقع ارزش‌های مدرن و انسانی شده، مقدار خیلی زیادی در همه جا، مقدار خیلی زیادی دارم اینو تکیه میکنم بر تحقیقات، بر روش‌های جدید آموزشی و بر انسانیت پایه گذاشته شده. ولی اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد، میخواد ارزش‌های اسلامی و شاخص‌های اسلامی رو به عنوان پایه‌های اصلی آموزش در ایران قرار بده. اینا به طور واقعی در تناقض با اون چیزی که در دنیای واقعی وجود داره قرار میگیره. شما در نظر بگیری جوانی که به اینترنت دسترسی داره، جوانی که مدام خودش رو با میخواد با دنیای جدید، با دنیای مدرن تطبیق بده و تداعی بکنه، چجوری میتونه داروین رو ورداره و یه آخوند رو و یا مذهب رو به عنوان پایه داده‌هاش، پایه ارزش‌هاش و پایه علم‌شناسیش قرار بده؟ اینا یه تناقضی که جمهوری اسلامی همیشه به طور واقعی در مقابلش قرار گرفته. این تناقض اشکال مختلف داره، در شکل لباس پوشیدن جوانا که یه اعتراض خیلی جدی، خیلی آشکاری به جمهوری اسلامی، مدام حتی با بچه های با کودکانی که مدرسه میرن و از خانواده های میان که اساسا انسان های آزادی خواه، انسان های مدرن امروزی و معمولی این دنیا هستن و به اون معنا اسلامی نیستن، حتی لباس پوشیدنشون با اون چیزی، با اون ارزش هایی که جمهوری اسلامی تبلیغش میکنه فرق داره. و بعد از اون امروز دیگه آموزش تنها آموزشی نیست که تو از طریق کتاب میتونی بیاری و به سای چیز رو یاد بگیری، حفظ بکنی و دوباره پس بدی. امروز در همه دنیا، در همه دنیا اشکال مختلف فراگیری، اشکال مختلفی که جوانان و نسل جدید داره اطلاعاتش رو میاره و بر اون اساس افکارش رو و زندگیش رو سازمان میده فرق کرده. میگم اینترنت امروز خیلی قدرتش بیشتره، تأثیرش بیشتره، تأثیر گذاریش بر روی جوانان خیلی بیشتره، در نتیجه تأثیر اونا خیلی بیشتر از اون تبلیغاتی که جمهوری اسلامی میکنه. ولی باید در نظرم بگیریم که جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت ابزارهای مختلفی رو در دست داره. ابزار فشار رو داره، ابزار تهدید رو داره، زندانها رو داره و هزاران هزار مبلغی که زندگیشون از این راه میگذره، معلمان دینی رو داره، آخوندهای قم رو داره که اینا رو سرازیر میکنه توی مدارس و به هر حال یه جایی از 10,000 دانش آموز جوان هم بالاخره 10 تاشو 5 تاشو میتونه بگیره و یا ممکنه تاثیر روش بگذاره. ولی در کلیت خودش وقتی که یک جنبندی میدی از این اوضاع، میبینین که به قول که شما میگین از در میاد از پنجره دوباره بیرون میره، یعنی یه حتی اگه تأثیری هم بذاره یه تأثیر خیلی موقتی هستش به اعتقاد من. ولی اونجوری که موفقیت بخونه، اونجوری که بتونه جامعه رو اسلامیزه کنه به نظر نمیرسه که با توجه به اوضاعی که سیاسی هم که در ایران داره و با توجه به تهاجمی که مردم در اشکال مختلف به ارزش‌های اسلامی در ایران دارن، به نظر من بعید میرسه.
پروین کابلی، راستش میخواستم یه سوال دیگه هم بپرسم که جمهوری اسلامی شدیداً به اصطلاح مشاورین مکلا یا به اصطلاح هم حوزوی رو به مدارس اعزام میکنه و توجیهش اینه که معلمین دینی نمیتونن پاسخگوی به اصطلاح شبهات جوانان باشن، سوالای جوانان باشن. شما که به عنوان یه پداگوگ هم به اصطلاح هستین، بچه ها از این معلم های دینی چی میپرسن که اینا نمیتونن جواب بدن که ما آخوند میتونه جوابشو بده؟
به نظر من جوانان و بچه ها، کودکان سوالایی رو میکنن که به طور روزمره در مقابلشون قرار میده. یکی از این سوالایی در مورد ارزش‌های مختلف زندگی، در مورد اینکه انسان چجوری رشد میکنه، در مورد اینکه بدن من چرا داره این تغییرات رو میکنه، در مورد تمایلات مختلفی که انسان‌ها در دوره‌های مختلف زندگیشون دارن. به طور واقع اینا سوالایی که کودکان از سن 5 سالگی و 6 سالگی توجهشون بهش جلب میشه. مرگ، زندگی، سکس و هم این ارزشهایی که در اطراف انسان قرار داره، اینا به طور واقعی از سن 5-6 سالگی شروع میشه و بعد در دوره‌های مختلف پررنگتر و یا کمرنگتر میشه. اینا باید در مقابل معلمان قرار بگیره. چه در ایران من به عنوان معلم در مقابل این سوالات قرار گرفتم، حالا ممکنه مثل جوونی که میاد یا کودکی که میاد و میپرسه میگه که مثلا چرا پدر مادرم دارن همدیگر رو میبوسن، در صورت که ممکنه خیلی روشن این سوال رو در مقابل قرار میگیره. تو ایران این رو میپیچن به دلیل فرهنگی که خود کودکان باش بزرگ شن، ولی سوال همونه. وقتی باز میکنید خود سوال همین هستش، میگه چجوری بچه به دنیا میاد، چرا پدر مادرم همدیگر رو بغل میکنن، چرا نمیدونم آدم ها میمیرن، خدا کجا هستش. همه اینا سوال هایی هستش که کودکان و جوانان در سنهای مختلف بهش باش برخورد میکنن و باید بهش جواب داد. اینا سوالایی که احتمالا باید معلمان دینی جواب بدن و باید در نظر بگیریم که بسیاری از معلمان در ایران معلمان دینی معلم هستن، ممکنه الزاماً همون ارزش ها هم نداشته باشن، در نتیجه نمیتونن این سوالا رو به طور روشنی جواب بدن، چه به خاطر اعتقادات مذهبی که دارن، چه به خاطر اینکه ممکن خودشون هم مثلا اعتقاد ندارن ولی نمیتونن جواب این سوالا رو به طور روشن بدن. مثل دورانی که من معلم بودم در مورد اغلب شکل حکومتی که چرا سلطنت هست مثلا تو ایران، چرا سلطنت مثلا ارسی هست، چنین یه سوالایی بود که بچه ها مخصوصا در کلاس های نهم و دهم مطرح میکردن. اینو تو خیلی راحت نمیتونستی جواب بدی به دلیل اینکه همیشه ساواک یه جایی حضور داشت در مدارس. معلمان دینی هم حتی اگه خودشون هم اعتقاد نداشتن، که اغلبشون ممکنه فقط معلم باشن همونطور که گفتم، در نتیجه نمیتونن خیلی رک بهش جواب بدن، ولی اینا این سوالا رو میشه خیلی راحت توی اینترنت جواب گرفت و پیدا کرد. به این لحاظ میگم که دیگه امروز مدرسه الزاماً و دبستانها، دبیرستانها، مراکز آموزشی الزاماً اون جایی نیست که کودکان و جوانان سوالاشون رو جواب میگیرن ازش، بلکه اشکال مختلف دیگه است. و بعد رابطه‌ای که جامعه ایران با خارج از ایران داره، چه در کشورهای دور و برش، چه اتفاقاتی که در دنیا میفته و چه با کشورهایی که میرن آدم ها میرن میان. کمتر خانواده‌ای هست در ایران الان که یک نفرش بیرون از ایران زندگی نکنه. و اینا به هر حال به انواع اقسام مختلف با جامعه خودشون، جامعه که خارج از ایران زندگی میکنن، ارتباط دارن، ازش تأثیر گرفتن و این تأثیرها رو مثل میکروب های مختلف، مثل باسیل های مختلف میبرن اونجا. حتی تو حرف زدن ممکن آدم های خیلی معمولی هم باشن و میرن میگن که مثلا توی فرانسه سیستم آموزشی اینطوریه، توی فرانسه مثلا بچه های 15 ساله این کار میکنن توی مدرسه. همه اینا توی جامعه تاثیر داره، سخت و سوز داره و طبعا همونطوری که گفتم ارزش های اسلامی هم برخلاف اون انسانیت انسان، یعنی اون چیزی که انسان به طور واقعی میخواد، این ارزش ها برخلافش هستش. و به ویژه اگر بخوام خلاصه کنم، سیستم آموزشی در ایران یکی از بسته ترین و یکی از عقب مونده ترین سیستم های آموزشی از لحاظ ایدئولوژیک و از لحاظ ساختش در دنیا هستش و به این لحاظ این سیستم آموزش که سیستم قدیمی به لحاظ تفکری عقب مونده و اسلامی هستش، در تقابل کامل با خواستها و نیازهای انسان قرار میگیره.
میگم پروین کابلی، خب همینطوری که عنوان کردین، اینا یه سری سوالاتی است که واقعا برای هر کودکی که به عرصه اجتماع میذاره تو مدرسه هم عنوان میکنه. مثلا خب وقتی معلم دینی نمیتونه براش جواب بده، مثلا آخوند چی میگه؟ بگه من چطوری به دنیا آمدم؟ میگه مثلا بابا 120 تا صلوات فرستاده تو به دنیا آمدی. چطوری میخواد این بچه رو گانه بکنه؟
طبعا باید همینطور جواب بده، باید بگه نمیتونه. یعنی شما هر جوری که این سوال رو مطرح بکنین، به عنوان یه آخوند باید از اون ایدئولوژی و از اون سیاستی که دولت برای تعیین میکنه جوابش رو بگیره. حالا این یه آخوند چجوری دقیقا جواب میده نمیدونم، چون خوشبختانه من این شخصی آخوند نبودم. ولی گذشته از این، جوابش جوابی نیست که بتونه یک کسی رو که همه چیز رو در سن معینی، چون کودکان و جوانان این به طور طبیعی اینجوریه، همه چیز رو زیر سوال قرار میدن، همونطور که هیچ کودکی و هیچ جوانی هیچ به طور 100% شکل پدر و مادرش مثل پدر و مادرش نمیشه و مثل اونا زندگی نمیکنه.
خب.
و ارزش های اونا رو نداره. در نتیجه حتما ممکنه در اون لحظه که آخوندی که میاد توی مدرسه حرف میزنه و بر اساس قرآن یا داده های اسلامی جواب میده، ممکنه در اون لحظه سکوت کنه، ولی بعد میگه بابا برو جمعش کن.
خب یعنی شنوندگان عزیز، با پروین کابلی داریم صحبت میکنیم از کادرهای کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری. با هم به ترانه گوش میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم، با ما باشید.
When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love.
Yeah. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight.
خوب شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. با پروین کابلی داریم مصاحبه میکنیم در رابطه با تهاجمی که رژیم جمهوری اسلامی علیه مدارس تو ایران این روزها در دستور کارش گذاشته. پروین کابلی، رژیم اعلام کرده که میخواد 50,000 مدرسه قرآنی بسازه. عملا خب مدارس مذهبی، هرچند که رژیم جمهوری اسلامی رژیمی ایدئولوژیک بوده و همیشه سعی کرده که این ارزش‌های مذهبی رو توی مدارس ببره و پیروز نشده، الان میخواد 50,000 تا مدرسه قرآنی بسازه. نظرت در رابطه با مسئله مذهب و مدرسه مذهبی و اینا چیه؟
طبعا این جمهوری اسلامی همونطوری که گفتم ابزار کار داره، یه حکومتی که همه امکانات رو داره برای اینکه بتونه جامعه رو اونجوری که میخواد سازمان بده. از این طرح ها قبلا هم اومده، شما در نظر بگیرین قبل از اینکه به سوال شما دقیق جواب بدم، مثلا اخیرا اعلام کرده بودن که حتی از روانشناسان اینا کمک میگیرن که زنایی که حجابشون رو رعایت نمیکنن از ناهنجاری های روانی رنج میبرن و مریض هستن. شما در نظر بگیرین که این در هیچ جا قابل قبول و به هیچ عقل سلیم با هیچ عقل سلیمی جور در نمیاد. در نتیجه فرستادن 50,000 مامورین ایدئولوژیک یا به قول خودشون افسرانی که میرن توی مدارس برای اینکه ارشاد بکنن جوانان رو، حتما طرحی هستش که ممکنه جمهوری اسلامی براش بودجه بذاره و اجرا هم بکنن، ولی همونطوری که گفتم بستگی داره که خود جامعه چجوری جواب بده. به نظر میرسه که جامعه جواب خودش رو مدت هاست در این رابطه داده. تأثیر مذهب، تأثیر ارزش‌های اسلامی و باز کردن مدارس قرآن تلاش های جدیدی هستش که جمهوری اسلامی در مقابل تهاجمی که هر روزه گفتم که در ایران به ارزش های اسلامی میشه، به هر حال باید خودش یه جوری سازمان بده. کلاس های قرآن به نظر من میتونه یه تعداد آدمایی رو که کودکانشون در و خودشون خانوادهشون در فقر و در بیحقوقی کامل زندگی میکنن به خودش جلب بکنه. منتها خود این جوانا چقدر جلب این بسا ایدئولوژی که در کلاسای قرآن تبلیغ میشه میشن، اون یه بحث دیگه. ولی به نظر من جمهوری اسلامی میتونه از ایجاد این کلاسای قرآن برای یک طالبان زنه کردن جامعه ایران استفاده بکنه. این میتونه اونجا رو در واقع به یک این کلاس ها رو به کانون ها و مرکز پرورش جیره بگیران مستقیم خودش تبدیل کنه. کلاس های قرآن میتونه این فونکشن رو و یا این کارکرد رو برای جمهوری اسلامی داشته باشه. ولی در رابطه با خود کل نظام آموزشی جواب همون خواهد بود که در موردش صحبت کردیم، که به طور عام جمهوری اسلامی نمیتونه در رابطه با فرهنگی که به طور روزمره در ایران بیشتر گسترش پیدا میکنه، که آدما فشار میارن که آزادی بیشتری داشته باشن، که لباسش رو بپوشن، که اطلاعات رو لباسش رو بپوشن که خودشون میخوان، یا اطلاعاتی رو بیارن که خودشون فکر میکنن بیشتر با منطق و با عقل انسانی جور در میاد، این فشار بیشتر و بیشتر میشه. ولی باید به نظر من روی این بیشتر صحبت کرد که خطری که این کلاس های قرآن و مدارس قرآن داره، که همه جا اگر به مدل های مختلف دیگه در کشورهای دیگه در رابطه با کلاس های قرآن نگاه بکنیم، مثلا کشورهای مثل پاکستان، مثل افغانستان، اساسا کلاس های قرآن در واقع پرورش جایی بوده برای پرورش ایدئولوژی که کسایی که بعداً سیاست های مختلف مثل ترور کردن، مثل کارهای انتحاری کردن رو بیشتر کودکان و جوانانی که در این مدارس تربیت پیدا کردن به عهده گرفتن. این به اصطلاح به اعتقاد من هدف اصلی باز کردن و به اصطلاح گسترش کلاس های قرآن در ایران خواهد بود. ولی اگر نه هیچ هدف دیگه ای نمیتونه جوابی در واقع به این چیزا باشه، به این هجوم فرهنگی باشه که در ایران وجود داره. در رابطه جمهوری اسلامی به طور واقعی از همون ابتدای بروی کار اومدنش همیشه با این تهاجم فرهنگی در جامعه ایران روبرو بوده، از مسئله زنان، از مسئله جوانان، جواب ندادن به خواستهای مختلف اقشار مختلف در ایران که همیشه مسائل مختلف رو در رابطه با در مقابل ارزش‌های اسلامی قرار دارن. این مشکلی بوده که همیشه در مقابلش و چیز جدیدی به طور واقعی نیست، ولی اینکه میتونه اشکال جدیدی رو جواب بده و مقابله بکنه جمهوری اسلامی با اینا، از ابزارهای جدید استفاده کنه، این ممکنه در دوره‌های مختلف فرق بکنه. مثلا کلاس‌های قرآن قبلا هم وجود داشته، ولی ممکنه به این گستردگی که امروز جمهوری اسلامی تصمیم داره و میخواد باز کنه و گسترش بده در مناطق مختلف، ممکنه قبلا به این شکل نبوده باشه. یه مسئله دیگه هم هستش، حضور 7000 مشاور دینی در دبیرستان ها حقیقتا با توجه به موقعیتی که مخصوصا در دبیرستان ها و تقابلی که جوان ها مخصوصا دیگه دبیرستان جاییه که بسیاری از جوان ها آشکارا ایدئولوژیشون و فرهنگشون و حتی به نوعی آیندهشون به نوع شکل گرفته، در نتیجه 70,000 بره در دبیرستان های ایران، ممکنه گفتم یه تعدادی رو، خیلی کمی رو بتونه جلب بکنه، ولی به طور واقعی اون اتفاقی که تقابلی که به قول اونا فرهنگ غربی با ارزش‌های اسلامی داره نمیتونه جلوشو بگیره.
پروین کابلی، راستش منم فکر میکنم که خب کودکان در اون سن 16 17 سالگی وقتی تو مدارس هستن نه تنها جواب اینا رو میدن، بلکه به تمسخرشون میکشن. حالا همه فیلمایی که تو یوتیوب از کلاس ها میذارن خودش یه نشانه ای از این هست، ولی ما یه تهاجم وسیع رو به سطح پایه آموزش، به کودکان، دبستان ها و حتی تو مهد کودک ها رو میبینیم. و وقتی مذهب توی سیستم آموزش پرورش به صورت سیستماتیک وارد میشه، به نظر من این یک کودک آزاری آشکاره، ولی میبینیم که خب کسایی که تو اون جامعه تریبونی دارن، همین آدمایی که امروزا خیلی حسابی هم پوز سکولار بودن میدن، همشون خفه شدن. فکر نمی کنی که واقعا جامعه ایران یه جامعه که کودک هیچ ارزشی توش نداره، که هیچ نهادی بلند نمیشه علیه این تعرض، این کودک آزاری بتونه یه پرچمی رو بلند بکنه، اعتراضی بکنه؟ فکر میکنی واقعا جامعه ایران اینقدر عقب مونده است که کودکان رو همینطوری ول میکنه؟
من فکر نمیکنم جامعه ایران به طور واقعی اینقدر عقب مونده است، و فکر میکنم در جامعه ایران ارزش های انسانی خیلی زیاده، ولی شما باید در نظر بگیرید که جامعه ایران یه جامعه ملیتاریزه شده است، یه جامعه که مدام به نه رادیوی آزادی وجود داره اونجا، نه انجمن آزادی میتونه اونجا به طور واقعی وجود داشته باشه، و اون سازمان هایی که برای حقوق بشر هم کار میکنن، به نظر ما آدم های خیلی زیاد هم توش هستن، ولی اینا آدم های نیستن که به طور واقعی یه تعدادشون که اصلا نمیتونن حرف بزنن، در نتیجه غیر ممکنه براشون بتونن اون چیزی رو که فکر میکنن درسته و حتی به بحث بذارن. یه جامعه نیست که یه دیالوگ واقعی در مقابل حکومت درش باشه. وقتی یه دیالوگی وجود داشته باشه، وقتی یک بحث و گفتگوی جدی از یه طرف بین مثلا فرض کنین سران حکومتی، سازمان دهندگان آموزش پرورش وجود داشته باشه، با کسایی که مثلا تحقیق میکنن، میدونن، پروفسورن، نمیدونم طرفدار انسانن، طرفدار کودکانن، در نتیجه این وقتی این دیالوگ وجود نداره، اون چیزی که خدا میگه باید اجرا بشه. ولی این از یه طرف دیگه، در نتیجه شما نمیدونین که توی این جامعه چه گرایشات وجود داره، چقدر آدم های خوب وجود دارن که خیلی زیادن، چقدر آدم های مدرن وجود دارن که خیلی زیادن. به نظر من اینا نمیتونن خودشون رو نشون بدن، اونایی نشون میدن، خودشون نشون میدن که بلنگو دستشونه. در نتیجه دفاع از کودک یعنی دفاع از انسان، و دفاع از انسان جرم توی ایران. کودکم کودک انسانه، فرق نمی کنه شما چقدرتون کوتاه باشه چقدرتون بلند باشه. تو جامعه ایران وقتی کودکان اعدام میشن، وقتی کودکان مجبورن زیر انواع اقسام ترور و انواع اقسام عقاید عقب مونده خورد میشن و تلاش میکنن که ذهنشون رو با عقاید با عقب مونده ترین و پوسیده ترین عقاید پر کنن، دیگه مسئله حقوق نیست، مسئله اینه که تو این جامعه باید به یه شکلی آدم ها زنده بمونن و در نتیجه تریبونی در ایران به طور واقعی وجود نداره که بیاد و از انسان دفاع بکنه. اونایی هم که حرف از سکولاریزم میزنن باید نگاه کرد منظورشون از سکولاریزم چیه و تا چقدر به سکولاریزم به طور واقعی معتقد هستن و سکولاریزم برای چی میخوان؟ برای اینکه زن آزاد باشن؟ سکولاریزم برای این میخوان که مذهب از دستگاه آموزش و پرورش، دین به طور کلی و مذهب از آموزش و پرورش جدا بشه؟ چقدر تو این 100% واقعا منظورشون جدیه یا اینکه دو قدم میخوان برن بعد دوباره یه جایی وایسن؟ اینا سوالایی که باید در یه فضای باز، در یه فضایی که، ولی این فضا که در ایران وجود نداره و وقتی که این فضا وجود نداره در نتیجه شما نمیتونین بگین که کودکان، خب کودک اصلا آدم حساب نمیشه از نظر دم و دستگاه و قانون و نمیدونم این چیزا، که در این که در خانواده ها احترام کودک به نظر من خیلی بیشتر شده، آدما به طور فردی بیشتر به حقوق خودشون و کودکانشون بیشتر آگاه شدن، در این هیچ شکی نیست. کافیه به دوستان، آشنایان، حتی مقالات شخصی و حتی تحقیقاتی که میشه، حتی اینترسه و توجهی که مردم به کودکان، به رشد کودکان، به اینکه کودک چه تمایلات داره، چه جوری بزمه، چه چیزای خوبه، چه چیزای بده، نگاه میکنه همطوری مستقیم، نه اینکه بخواید اما دستگاه دولت رو و ایدئولوژی اسلامی رو وارد میکنه. وقتی نگاه میکنیم در جامعه ایران به طور واقعی آگاهی و توجه به موقعیت کودکان زمین تا آسمان خیلی فرق کرده و احترام به کودک خیلی خیلی بیشتر شده، ولی وقتی به قانون نگاه میکنی اون موقع اینجاست که مشکل داره. قانون هم همیشه در همه جای دنیا، قانون به طور واقعی در فرهنگ و در موقعیت و سازمان دادن جامعه تأثیر میذاره. در نتیجه اگه بتونی یه قانون انسانی رو بیاری، یه قانون رو بیاری که از انسان به خاطر انسان بودنش دفاع بکنه، در نتیجه آدم ها امنیت بیشتری خواهند داشت و کودکان در شرایط بهتری رشد خواهند کرد. ولی وقتی قانون در مقابل آن چیز که مدرن، امروزی و نیاز انسانه، خط در مقابل و دیوار در مقابل، و اونم دیواری که به اساس و اساسش بر خلافات، بر عقب ماندگی، بر پوسیده ترین ایدئولوژیه، در نتیجه این همیشه این تضاد و این تقابل در جامعه وجود، یه جایی میتونه بره جلو این قانون عقب مونده تأثیر میذاره روی آدما، روی منششون، روی ارزش هاشون، یه جایی هم که جامعه آنچنان پسش میزنه که موقعیتیه که امروز در جمهوری اسلامی میبینیم، اون جنبشی که مردم خود در میان خودشون دارن و اون تقابلی که با قانون دم و دستگاه جمهوری اسلامی و اساس جمهوری اسلامی دارن.
پروین کابلی، راستش من فکر میکنم که خب توی جامعه که بالاخره اینقدر هم که چیز نیست، همه خفقان نگرفتن، یارو یه دونه شاعر رو میگیرن، یه هنرمند رو میگیرن، اینا علم شنگی را میاندازن، آی هنرش طلایی بود و مرز پرگوهر داشت ازش میبارید. و واقعیت اینه، ببین شما حکومت، اصلاح طلبان حکومتی، این چیزی که به عنوان جنبش سبز خودشو معرفی میکنه، بالاخره تو جامعه تریبونی داره، تو خارج کشورش داره، همه تا بالاخره یه صدای بلند میکنن. ولی در رابطه با این مسئله کودک آزاری به حساب بارزی که تو اون جامعه داره اعتراف میشه همشون خفقون گرفتن. فکر نمیکنی اینا از یه جنسن اصلا از هر دوتاشون؟
خودتون دارین جواب خودتون میدونه. به نظر من اینا فرق اساسی با هم دیگه ندارن. اینا یه جنبش سبزی هستن. دعوا بر سر لحاف ملاست، دعوا بر سر حقوق کودک نیست، دعوا بر سر حقوق جوانان نیست، حقوق زنان نیست، دعوا بر سر اینه که من روی اون صندلی بشینم که امروز کسای دیگه میشینن و قرار نیست که اینا بیان تغییرات اساسی بدن. اگر به شما برنامه‌شون نگاه کنین، شما اون چیزی که حتی در سال گذشته در بهترین دورانشون که دیگه جامعه ایران در رابطه با انتخابات به اون تنشی که به اصطلاح پیش اومد تن داد، شما اگه نگاه کنین میبینین که نرم ها و ارزش هایی که اینا ازش دفاع میکنن خیلی عجیب تر از جمهوری اسلامی نیست. تفاوت زمین تا اصلا تفاوتی وجود نداره به طور واقع. در نتیجه طبعا خیلی هم بد نیست این چیزایی که دارن اینا میگن. شاید اینطوری فکر میکنن که قرار نیست حجابی برداشته باشه، قرار نیست آموزش پرورش از بنیاد عوض بشه. اینه که دقیقا همینطوری، وقتی که همین که شما میگین، وقتی که جامعه بسته است، وقتی که در جامعه یک کنشی بین به اصطلاح حکومت نیست، یعنی یک دیالوگی بین آدمایی که جامعه دست اندرکارن و جامعه رو سازمان میدن با اونایی که صحبت میکنن، حرف میزن، میگن و طرفدار انسانن و میخوان تغییرات به وجود، وقتی این نیست اون چیزی میشه که شما داره میگی، یعنی در واقع سبزی که در اپوزیسیونه میشه نماینده مردم و فکر میکنه با تغییر مهره های رژیم و یا اینکه یه گروه برن یه گروه دیگه بیان تغییرات اساسی قرار نیست در زندگی انسان ها به وجود بیان. و اینها هم خودشون، جریان سبز هم خودش هرگز ادعا نکرده که میخواد تغییرات خیلی اساسی در جامعه ایران بود. تضاد بین دو گروه درون حکومت جمهوری اسلامی هستش که هر گروهی میخواد خودش حکومت داشته باشه و خودش از سفره رنگوارنگی که در ایران پهن شده به اصطلاح استفاده کنه و همه امکانات و همه به قول معروف کشور ایران، یک کشور ثروتمندی ازش، از اون ثروتی که در ایران هست استفاده بکنه. هرگز اینا نه ادعا داشتن قبلا نه الان هم دارن که در رابطه با حقوق انسان ها، در رابطه با تغییر سیستم آموزش پرورش، در رابطه با اینکه ریل جامعه رو عوض بکنن هیچ وقتی نه ادعا رو داشتن نمیخوان این کارام بکنن.
پروین کابلی، یه سوال آخر در این عمر رو داشتم تو این محوطه بحث. جمهوری اسلامی گفته که اونایی که میخوان معلم بشن باید روحانی قرآن بلد باشن. چه کمکی میکنه براش؟
به نظر من کسی که میخواد کار پیدا بکنه ممکنه بره قرآنم بخونه، یه هفته سرش کار بکنه و به اصطلاح حفظ کنه. خیلی هم همونطور روز قبل از کنکور دانشگاه میرفتن دو ماه، سه ماه، چهار ماه درس میخوندن که بتونن کنکور قبول بشن و اینا دانشجوی الزاماً حکومتی نشدن. معلم ها همیشه همینطور، معلم ها اون موقع که من توی ایران بودم الان هم همینطوره. معلم ها اولا یه قشر بسیار زحمت کش هستن و همیشه بی حقوق ترین اقشار جامعه ایران هم بودن. از لحاظ وضعیت مالی خیلی خوبی ندارن. در نتیجه جمهوری اسلامی میتونه به هیچ کدوم از اینا جواب بده. ممکنه کسی بیکار باشه و به هر حال باید آدم ها کار کنن، جامعه باید به یه جوری انساناش زندگی خودشونو بچرخونن. یکی کسی هم میتونه بره قرآن حفظ کنه بعدش هم بره معلم قرآن هم نشه و ارزش های اسلامی رو الزاماً نمایندگی نکنه. در نتیجه اینم از اون تلاش هایی که جمهوری اسلامی حتما میکنه، ولی چقدر موفق شد به نظر من باید میگم به این چند دههی که جمهوری اسلامی حکومت کرده نگاه کرد که چقدر از لحاظ این که بتونه ارزش‌های اسلامی رو در ریشه زندگی انسان‌ها ریشه‌ای بکاره و این ریشه وقتی که هر چیزی ریشه کرد دیگه گل میده، رشد میکنه. چقدر موفق شد که نشده، به نظر من معلم‌ها هم همینطور خواهند. معلم‌ها میتونن طبعا نقش خیلی زیاد و خیلی جدی در رشد و پرورش نسل آینده باشن، ولی امروز معلم‌ها اولا دیگه اون نقش رو به اون معنا، به دلیل همونطور که در اول صحبتام گفتم، رشد اینترنت، دسترسی جوونا به خارج از ایران از طرق مختلف و به علم، اساسا به علم مثل گذشته نیست. در نتیجه معلم تنها منبعی نیست که کودکان امروز از برای یاد گرفتن و فراگیری از اون استفاده میکنن. در نتیجه زیاد دقیقا مثل اومدن این معلم ها که برن که قرآن هم حفظ کنن و بیان، مثل روانه کردن 70,000 یا 80,000 آخوندی هستش به مدارس که به هر حال با یه دیواری روبرو خواهند شد که همین الان این دیوار دیگه بنا شده، این دیواری که تلاش میکنه ارزش‌های اسلامی رو مدام پس بده. باید دید، باید این یک کشمکشی که در جامعه ایران در چند سال گذشته، در 3 دهه گذشته وجود داشته و این کشمکش بدون قطع در ماهای آینده به حساس به دوره‌های حساس‌تری خواهد رسید. یک کشمکشی بین، اگه اینطوری بخوام خلاصه کنم، بین یه نسل پویا، یه نسل فوق‌العاده معترض، عصیانگر، با در مقابل ارزش‌های کهنه، پوسیده و اسلامی که پشتش یک رژیم فوق‌العاده جنایتکار، فوق‌العاده کثیف و فوق‌العاده عقب مونده قرار داره. این تناقضیه و این کنشیه که در چند دهه اخیر در جامعه ایران وجود داره و به اعتقاد من این کنش الان به موقعیتی رسیده که جمهوری اسلامی علی رغم هر برنامه ریزی که میکنه نمیتونه این موج رو پس بزنه، نمیتونه تقابل کنه با اینا. ولی همونطوری که گفتم میشه در یه بحث دیگه روی خرافاتی که جمهوری اسلامی و تأثیری که این خرافات روی جامعه ایران میذاره میشه روی این صحبت کنیم. یکی از این صحبت فقط به عنوان آخر بگم، یکی از این عقب موندگی ها میتونه همون اتفاقا به دلیل باز نبودن جامعه ایران، همین بحث میلیونی که امروز گریه میکنن وقتی یکی از طرفداران پرچم سرنگ ایران میمیره در ایران و نمیدونم یکی دیگه مریض میشه و اینا، بلافاصله داد فقانشون به راه منزه، میتونه به اصطلاح رو این بحث کرد. و اینم دقیقا در چنین فضای بسته ای هستش که رجال نمیدونم کسانی که در دوره هایی که انقلاب هست، در دوره هایی که مدرنیتت پیشرو پرچم داره، اونا پس میفتن و به اصطلاح کنار زده میشن. ولی وقتی جامعه بسته هستش، در نتیجه اینا به مظاهر مخالفت تبدیل میشن، مظاهری که اساساً جریان سبز و روشن فکران دروی روشن فکرانی که امروز نه مستقیما با جمهوری اسلامی فرهنگش رو برمیشن، بلکه در لایه‌های مختلف جامعه وجود دارن و به اصطلاح سعی میکنن هر از چند گاهی ناله و شکایتی بکنن خودش رو نشون میده.
شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. با پروین کابلی داشتیم صحبت میکردیم. پروین کابلی اگه میشه تا لحظاتی دیگر با ما باشید. یک سوال دیگه دارم.
برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز میشود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
پروین کابلی، همونطوری که عنوان کردیم، خب آموزش پرورش یکی از گسترده ترین نهادهای دولتی تو ایرانه و کمتر خانواده ای هست که از یورش به این آسیب نبینه. خب بزرگترها، کسایی که بچه دارن تو جامعه، بالاخره دستشون به دهنشون میرسه، میتونن کاری بکنن. فکر میکنین که وظیفه خانواده ها در مقابل این تعرض فرهنگی هست، چه کار میتونن بکنن؟
بستگی داره خانواده ها. به هر حال من فکر میکنم کودکان بیشتر از این که شکل حکومت و نظام جامعه بشن، شکل اون چیزی میشن که خانواده ها خودشون پایشو میذارن. یعنی بچه از کودکی با پدر مادر و در خانواده بزرگ میشن. خانواده امکانات و تأثیرات بسیار زیادی میتونه در روی جوانان و کودکان داشته باشه. کودک اون در اولین سالهای زندگیش در میان خانواده و پدر مادرش بزرگ میشه، در نتیجه از همون روز اولش اون چیزی رو میبینه که در خانواده تأثیر روش میذاره. اینکه پدر مادر چجوری با هم برخورد میکنن، چه موزیکی رو گوش میکنن، چه تمایلاتی دارن، چه ارزش هایی در زندگیشون وجود، همه اینا بچه باش بزرگ میشه. در نتیجه خیلی به نظر من تأثیرات خیلی جدی خواهند داشت پدر مادران. ولی از این طرف هم باید نگاه کرد که خانواده ها همونطور گفتم تأثیر از جامعه میگیرن. بستگی دارنم در چه روابط و چه قشری هم زندگی بکنه. این از این طرف. از این طرفی بالاخره پدر مادرها هم غیر از ارزش های مختلفی که در زندگیشون ممکنه خودشون بخوان داشته باشن، ولی باید زندگی هم بکنن. همه اینا یه مسائلی هستش که در رابطه روی کودکان تأثیر میذاره. به نظر من بسیاری از خانواده ها امروز در ایران تلاش خودشون رو میکنن که فرزندانی به وجود بیارن که بتونه جواب بده و یا بتونه در واقع در مقابل وضعیتی که در ایران هستش خودش رو به نوعی بتونه به نوعی جواب بده این کودک به اوضاعی که هستش. بسیار سخت گفت که خانواده چه وظایفی دارن، ولی بزرگترین وظیفه‌شون اینه که آگاهانه روی این سرمایه گذاری کنن که اولین کاری که میکنن احترام به کودکشون حداقل در خانواده حفظ بشه. و وقتی که احترام به کودک حفظ شد، احترام به خود انسان هم حفظ خواهد شد. گوش دادن به فرزندان از همون کودکی و باهاش صحبت کردن، باهاش تصمیم گرفتن، نه اینکه تصمیمات رو در دستای کودکان قرار داد، ولی باهاش تصمیم گرفتن، باهاش صحبت کردن، به نظراتش گوش دادن، این از اولین چیزهایی هستش، از اولین قدمهایی هستش که هر خانواده میتونه و هر انسانی میتونه علارغم هر جایی که دنیایی که هستش، هر موقعیتی داره، تا اونجایی که براش امکان داره پیاده کنه و تلاش کنه که فرزندشون رو به این شکل بار بیاره که حرف بزنه، گوش کنه و به حرفایی که و به نظراتی که کودک میده ارزش قائل بود. همینطور سرسری که این بچه از حرف میزنه، بی خود حرف میزنه، فکر نکنیم، بلکه کودکان وقتی به طور واقعی در مورد یه مسئله نظر میدن، واقعا منظور دارن، واقعا اعتقاد دارن به اون حرفی که میزنن. در نتیجه رو اون مکس کرد، رو اون فکر کرد و جواب مناسب داد. ممکنه جواب ممکنه درست باشه اونه، و اینکه به یه کودک بگی تو راست درست میگی، نظر در مورد این تو، آها من اشتباه کردم مثل بزرگسال و اینو درست شما درست گفتین، به نظر من این با بزرگترین خدمتیه که هر والدین و هر پدر مادری به کودکشون میکنه، وقتی که مخصوصا بزرگسالا اشتباه میکنن و بگن که آها اینجوری بود، اینو تو درست گفتی و من اینجوری فکر نکردم. این کمترین کاری که خانواده ها میتونن بکنن در ایران، و مخصوصا که در حداقل در خانواده خودشون آزادی رو که باید خودشون بهش اعتقاد دارن که فرزندانشون داشته باشن، چه دختر چه پسر، بهش بدن. اگر در خیابون نمیتونه آزاد باشه، اگر توی کوچه و خیابون تحت تعقیب مزدوران جمهوری اسلامی و کار به دستانش و پلیسش و پلیس اخلاقش و نمیدونم خواهران زینب و برادران فلان و اینا هستش، حداقل در چارچوب خونش یه امنیت آرامشی بهش داد و در خونه رو براش به یه محیط مناسبی تبدیل کردن. این کمترین کاره.
پروین کابلی، مرسی که وقتتون رو با ما شریک شدین. شنونده زنگ زده بودم میگفتن که نظر پروین کابلی رو در رابطه با حمله به علوم انسانی هم بپرسین. من فکر کنم که این میتونه یه برنامه دیگه باشه که بعدا در رابطه باش صحبت بکنیم. اگر میتونی یک جواب کوتاهی بدی بعد
دیگه. من منظور شنوندتون از علوم انسانی نفهمیدم.
رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرده که تمام این بدبختی های ما اثر این علوم انسانیه که از غرب وارد کردن و مبناهای ما رو چیز کرده و خواهان بسته شدن اون علوم انسانی، تغییر علوم انسانی بر علوم مبنای مذهبی خودش شده.
متوجه شدم. به نظر من ما این بحثو کردیم. به نظر من این حمله جزء همون برنامه هاستش که جمهوری اسلامی داره. به نظر من جمهوری اسلامی میتونه اونجوری که خودش میخواد کتابای درسیش سازمان بده، معلماشو سازمان بده تا حد زیادی، ولی امکان نداره، چون انسانها همیشه راه فرار پیدا میکنن. همیشه راه فرار همیشه وجود داشته. اگر حالا ممکنه خیلی فکر کنن که ما دیگه خیلی پیر شدیم، ولی موقعی هم که در دوران سلطنت پهلوی که ما بزرگ شدیم، اون موقع نه اینترنت بود، نه رادیو به اون معنا بود، نه کتاب هایی خیلی کمی دست به دست کتاب جلد سفید بود که دست ما میرسه. موقع دبیرستان بودیم، از کلاس هشتم نهم دیگه ما سیاسی شدیم اینا. اون موقعش شما، من یادمه که وقتی معلم شدم، ما یه کسی داشتیم، دو نفر داشتیم توی دبیرستان که من درس میدادم. اینا چیز بودن، اینا ساواکی بودن، خیلی راحت اینا ساواکی بودن. و یکی از اونا بعدن که شورای معلمان توی مدرسه‌مون تشکیل شد، اومدن و گفتن که این کارو کردن، راپورت معلم ها رو دادن. اون موقع شما از سایه ساواک و جنایاتی که ساواک میکردی همه جای ساواک، ولی بازم راه در رفت وجود داشت، بازم سیاسیون وجود داشتن، بازم معلم. من که معلم بودم همیشه درسم رو از اون نقطه‌ای که علم بود شروع میکردم، و این علمم از اون کتاب‌های بسیار کمی که تو کتاب فروشی های خیابون مقابل دانشگاه و اینا بودش تهیه میکرد، اما کتابای تاریخی که بود، از اون کتابای تاریخ اون چیزی رو میگرفتیم که خودمون میخواستیم. در بسیار کم پیش میومد که ما مخصوصا کلاس هشتم نهم دهم اینا کمتر دقیقا خود کتابا رو تدریس میکردیم. الان هم همینطوره، و با توجه به اینکه امکانات و سطح آگاهی و سطح روش های مقابله و کانال هایی که آدم ها میزنن برای اینکه حرف خودشون بزنن خیلی عوض شده، خیلی امکانات بیشتره. در نتیجه به این لحاظ من میگم که جمهوری اسلامی هرگز نمیتونه به اون معنایی که بخواد ارزش هایی که خودش میخواد چیز کنه، پیاده کنه. طبعا هر معلمی میگه مثلا این قسمت های کتاب بخونه، امتحان داده میشه. این چیزی میاد فراموش میشه. ولی اون چیزی که من از معلمای دبیرستانم یادمه، دو سه تا معلم بودن که اینا آشکار معلمای چپ بودن، معلمای خوبی بودن، و اینا کسایی هستن که روی ذهن من موندن، روی آدمایی که من همیشه یادم هستن، یادم میان. و میگم الان که امکانات دیگه و اصلا آگاهی و سطح آگاهی و سطح حتی مبارزه، اشکال مبارزه خیلی خیلی فرق کرده. و اون موقع آگاهی خانواده ها حتی به موقعیتی که بودش کمتر بود. الان توی جامعه ایران همه به نوعی آغشته به این وضعیت هستن، همه به نوعی درگیرن با جمهوری اسلامی. اون موقع دیگه بی حجاب که می رفتی بیرون دیگه مسئله لباس پوشیدن که نداشتی. الان دیگه پدره می دونه که دخترش دوست داره با لباسی بره بیرون که کوتاه، تنگ، نمی دونم تابستون، بازه، اصلا نمی خواد روسری سرش بکنه، ولی در نتیجه باید یه جوری کاورش کنه، یه پوشش بهش بده، یه جوری دخترش ببره توی پارتی که مخفیانه یه جایی تشکیل شده. اون موقع دیگه من این مشکل نداشتم، خودمون می‌رفتیم دانسینگ، ولی مشکلات می‌دونستیم که ساواک می‌رفتیم کوهنوردی، می‌دونستیم که ساواک توی آدم می‌فرسته توی شیرپلا و نمی‌دونم اون جاهایی که ما می‌رفتیم، یعنی ولی راهشو پیدا میکردیم. الان هم اینجوریه، صد تا علوم انسانی رو تغییر بده بازم معلمای خوب پیدا کن، آدمایی که معتقدن، بازم معلمی میره قرآن رو حفظ میکنه، امتحانشو میده، میاد وارد که شد و معلم که شد دیگه میذاره در تاخچه و کارو رو میکنه که عمدتا فکر میکنه خودش درسته و به طور طبیعی پیش میاد دیالوگی که پیش میاد بین جامعه، بین خودش، بین دانش آموزانش. اینه که به نظر این بحث خوبیه، میشه خیلی بحث کرد روی این، حتی میشه بحث کرد میشه، و اینم در نظر بگیرین که همینطوری که بازم تکرار میکنم و گفتم که جمهوری اسلامی همین تلاشهای خودش میکنه، ولی مردم هم توی ایران هیچ وقتی سعی نکردن که عقب بشینن، بلکه راههای مختلف رو پیدا کردن و باهاش مقابله کردن. این مقابله ها رو باید بیشتر، این مقابله ها رو باید سازمان داد و یک کاریش کرد، چون این وجود داره توی جامعه ایران.
مرسی پروین کابلی که وقتتون رو با ما شریک شدین، براتون ایام خوبی رو آرزو میکنیم به امید گفتگوهای دیگر.
متشکرم، روز خوبی داشته باشید.
شنوندگان عزیز، با هم به ترانه گوش میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم، با ما باشید.
Tell me why
شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر صدای کمونیسم کارگری هستین از رادیو یک دنیای بهتر. دوستان عزیز، در رابطه با هجوم فرهنگی یا هجوم لشکرکشی رژیم جمهوری اسلامی به مدارس در ایران صحبت کردیم با پروین کابلی و دوست دارم که نکاتی را هم من خودم در این برنامه اضافه بکنم و اون چیزایی که به نظر من میرسه براتون بازگو کنم. اما آن چیزی که برای کمونیسم کارگری یک پرینسیپ هست و پرینسیپال هست این هست که منفعت کودکان بر هر ملاحظه و منفعت ملی، قومی، مذهبی، نژادی، اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیک مقدم است و به همین منوال هست که کمونیسم کارگری درجه انسانی بودن یک جامعه رو با رفاه کودکان، با آزادی کودکان معیار میگیره. اما در نظم نوین جهانی هستن نیروهایی که مثل ناسیونالیسم که افکار سنتیشون و مرتجعین، حجاب، آپارتاید جنسی و افکار کپک زدهشون و در مقابل کمونیسم کارگری لبهای خندان و چهره‌های شاد کودکان رو برمقام میاره. اگر حاکمان این دنیای وارونه ترس و وحشت رو، ما شادی و امنیت رو. اگر اونها اعدام و شکنجه رو، ما آسایش و زندگی رو. اگر اونها فقر و گرسنگی رو، ما آزادی و برابری رو. اگر اونها واپسگرایی و بربریت رو، ما مدرنیسم و حرمت انسانی رو. اگر اونها شکنجه، آزار جنسی و کار را، ما لذت بردن و امنیت برای کودکان رو. اگر جمهوری اسلامی دنیای خشونت، جنگ، بربریت، افکار کپک زده رو میخواهد برای کودکان برمقام بیاره، ما یک دنیای بهتر رو میخواهیم برای کودکان برمقام بیاریم. و به خاطر همین هم است که منفعت کودکان بر هر ملاحظه و منفعت ملی، قومی، مذهبی، نژادی، اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیک تقدم داره. دوستان عزیز، آن چیزی که ما در ایران شاهدش هستیم داستان زیادی داره و نه تنها در ایران بلکه در سر تا سر دنیا جنگ بین علم و مذهب همیشه وجود داشته و انسان یک موجود اجتماعی است. به محضی که جمع میشه در محیطی افکار خودش رو تبادل میکنه، سعی میکنه به اون موضوعاتی که در پیرامونش هست جواب بده. و اما رژیم جمهوری اسلامی میخواهد این نخواستن مردم و نخواستن علنی مردم که ما در سال گذشته واقعا شاهدش بودیم که به خیابونا ریختن، به اون ارزش‌های مذهبیش نگفتن، اون تقدساتشو زیر پا گذاشتن، سعی میکنه تلافیش رو سر کودکان بیاره و اینو با وحشیگری، با اینکه بخواهد کودکان و اون افکار کپک زدهشو به اونا بفروشه، بخواهد از اونا برای خودش سربازی بسازه، برای خودش طالبانی درست بکنه، اینطور آشکارا به سیستم آموزشی که بیشک یکی از گسترده ترین دستگاه های دولتی در ایران هست، برنامه ریزی میکنه که حمله خودشو شروع بکنه. و اما اون چیزی که قابل توجه هست این هست که ما شاهد این هستیم که بخش وسیع از همین حضراتی که بورژواهای روشنفکر به اصطلاح به همان سرعتی که تو عرصه سیاست در سال گذشته سبز شدند چگونه رنگ میبازند، دم بر نمیارند، خفه میشن و مثل موشهای ترسو که نصفه از سوراخشون بیرون اومدن به سوراخهای خودشون میخزند و در این مقابل این کودک آزاری سیستماتیک که جمهوری اسلامی در دستورش گذاشته حتی یک کلمه حرف نمیزنن. راستش اینا از جنس خود حکومت هستند. اگر در شطرنج سیاسی مثل سربازهای دو قدم به جلو میپرند، باز مجبورن به جای خودشون برگردن و به اون حاکمیت، به اون نظام گردن بذارن. آن چیزی که مهم هست این هست که جامعه ایران در طی این سالها سه دهه حاکمیت ننگین جمهوری اسلامی نشان داده که یک جامعه مدرن هست، جامعه‌ای هست که به ارزش‌های عقب مونده، به ارزش‌های پوسیده اسلامی هیچ توجهی نداره و این شکست در عرصه فرهنگی برای جمهوری اسلامی بنبست وسیع رو به وجود آورده و تمام اینا رو از چشم سیستم آموزشی می‌بینه و اینا هم خوب می‌دونن که هر کس قدرت بر آموزش پرورش رو داره می‌تونه قدرت بر جامعه رو بتونه تثبیت بکنه و این تلاش مذبوحانه هست از طرف رژیم که بخواهد قدرت خودشو، اون افکار کپک زدهشو توی مدارس بتونه به اجرا بذاره. اما من فکر میکنم که همونطور که این 30 سال گذشته نشون داده، در این تلاش نیز جمهوری اسلامی مجبور به شکست خواهد شد و نه تنها شکست خواهد خورد، بلکه همین جوانا، همین کسایی که امروز به مدارس میرن، این نظام رو سرنگون خواهند کرد و به جایش جامعه‌ای رو بنا خواهند نهاد که جامعه آزاد باشه، برابر باشه، جامعه مرفه باشه، جامعه باشه که کودکان بتونن در اون بخندن و جامعه باشه که از حرمت کودک، از حرمت انسانی کودک بدون قید و شرط دفاع بکنه و امر کودک رو در تقدم اول قرار بده. با هم به ترانه گوش میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
چون خون توی رگم میدویدی، تو که پرهای سفید رو سر من میکشیدی، تو که از قنچه لب نم عسل را میچشیدی، چی شده چشم عسلی که از کنارم برمیدی، چی شده چشم عسلی که از کنارم برمیدی، دیده در خون بنشست تا به کنارم بنشستی، دلم از رشک نیاسود که عهدم بشکستی، چه کسی وسوسه‌ات کرد که از من بگسستی، چی شده چشم عسلی که از کنارم برمیدی، چی شده چشم عسلی که از کنارم برمیدی. که گفت است مرا ترک کنی عاشق نیست، او تمنای دلم را از کجا داند که چیست. آن که خون گریت به پایت، او چی میداند که کیست. چی شده چشم اصدی که از کنارم برمیدی؟ چی شده چشم اصدی که از کنارم برمیدی؟ تو بیا تا که بهار لاله در برگیرد، تو بیا تا که کبوتر دلم پرگیره، تو بیا کشته تو حیات اثر گیره. چی شده چشم اصلی که از کنارم برمیدی؟ چی شده چشم اصلی که از کنارم برمیدی؟
دوستان عزیز، همونطوری که اشاره شد، تهاجم همه‌جانبه رژیم آدمکشان اسلامی به مدارس و کودکان نباید بی جواب بمونه. من فکر میکنم که جامعه‌ای که در مقابل تعرض به کودک خفخون بگیره، اون جامعه رو به هر جا میشه برد، میشه براش ارزون ترین ارزش ها رو ارزش براش قائل کرد و تحمیقشون کرد و از انسانیت به دور کرد. من فکر میکنم که خیلی کارا میشه کرد، نباید در مقابل این تهاجم به حساب پافنگ کرد و هیچ عکس‌العملی نشون نداد، بلکه باید در سراسر ایران آموزش پرورش، به حساب شاغلان آموزش پرورش، معلمان تشکل‌های خودشونو علیه این تهاجم ایدئولوژیک، علیه این تهاجم بربریت به مدارس باید راه بیندازن. پدر مادرها میتونن انجمنها، شوراهای خودشون رو راه بیندازن. دانش آموزان میتونن شوراهای سرخ خودشون رو راه بیندازن و به رژیم جمهوری اسلامی عملا اعلام بکنن که به اون افکار کپک زدش نمیگن. مدرسه جای آموزش هست، جاییست که کودک باید بتونه آزادانه فکر بکنه، تمام آن چیزی که دور برش هست بتونه زیر سوال ببره، خداشو زیر سوال ببره، پیغمبرشو زیر سوال ببره و بدین وسیله بتونه برای خودش یک تصویری از هستی، وجود، زندگی بتونه درست بکنه که بر پایه‌های ارزشی انسان محور میتونه قرار داشته باشه. من فکر میکنم که نباید به هیچ وجه در مقابل این تعرضات ساکت نشست، بلکه امسال میتونه روز کودک 6 اکتبر روزی باشه که فعالین اجتماعی، پدران، مادران، تشکل‌های دانشجویی، تشکل‌های دانش آموزی یک صدا این روز رو به آگندای سیاسی جامعه بیارن و این نوع تعرض به آموزش پرورش، تعرض به کودکان و کودک‌آزاری سیستماتیک و علیهش شورش بکنند و در این جبهه هم جمهوری اسلامی رو که 3 دهه تمام تلاش کرده که این خزعبلات، این افکار کپک زده رو به جامعه بفروشه، ناکامش بکنند و نباید هیچ توهمی داشت که روز آزادی، روز شیرین سرنگونی جمهوری اسلامی نزدیک هست و بعد از سرنگونی این رژیم دنیایی خواهیم ساخت که کودکان ما در آن در تقدم در اولویت اول باشند، دنیایی خواهیم ساخت که در آن آزادی، برابری، رفاه سهم همگان باشه، یه دنیای سوسیالیستی که نه تنها مردم در ایران رو راحت خواهد کرد بلکه بر تمام منطقه میتونه تأثیر بذاره، میتونه ایران سرآغاز جنبش نوین کمونیستی باشه در دنیا که بتونه انسان محوری رو، حرمت انسان رو در محور گذاشتن، رفاه انسانها رو در محور گذاشتن نکته باشه در جغرافیای دنیا که بشه ازش صحبت کرد. دوستان عزیز، مرسی که با ما بودید. من کریم نوری هستم، براتون ایام خوبی را آرزو می کنم. امیدوارم که در هر جا هستین با ما و همراه ما صدای خودتان باشید، نظرات خودتون رو با ما در میان بذارید. دوستان عزیز میتونن به آدرس رادیو 1917@webradio.org نامه بنویسند. شنوندگانی که دوست دارن با خود من تماس بگیرن میتونن به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری مراجعه کنند و آدرس ایمیل من کریم نوری در اونجا هست و هر یک از اعضای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری که آدرسشون هست در دسترس هست، میتونن تماس بگیرن، نظرات خودشون رو عنوان بکنن و میتونن خودشون اعلام بکنن که چه کارهایی رو میشه در دستور جامعه گذاشت که بشه این تعرض رژیم جمهوری اسلامی را هم مثل تعرضات قبلیش عقب روند و حرمت کودک رو در تقدم اول جامعه ایران قرار داد. مرسی که با ما بودید، براتون ایام خوبی را آرزو می کنم. تا برنامه دیگر از رادیو صدای کمونیسم کارگری، از رادیو یک دنیای بهتر، به امید دیدار در روزهای آینده و برنامه‌های آینده.
برنامه‌های حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می‌شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.